شنوندگان عزیز سلام، امروز در دستانداز وارد همون جاده‌ای میشیم که همه ما هر روز از اون عبور میکنیم، جاده‌ای که اسمش رو گذاشتن سرمایه گذاری در تولید. اما حقیقت اینه که این جاده پر از پیچهای تند، دستاندازهای ناگهانی و تابلوهای مبهم اقتصادیه، از نوسان ارز و قیمت انرژی گرفته تا هزینه‌های سنگینی که دوش تولید کننده رو خم میکنه. امروز قراره همه این تابلوها رو با هم بخونیم، چند تا چراغ خاموش رو روشن کنیم و چند سوال مهم رو از مهمونمون بپرسیم. در ابتدا از مهمان عزیز برنامه خواهش میکنم خودشون رو معرفی بفرمایند که با سوالات برنامه در خدمتشون باشیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. بنده حسین امیر رحیمی هستم، دانش آموخته اقتصاد و در خدمت برنامه و شنوندگان محترم هستم.
فکر کنم خودشون رو خیلی خلاصه معرفی کردن. دستیار ویژه وزیر
تعاون کار و رفاه اجتماعی هستند و مدیر عامل شرکت تأمین انرژی سبز که در واقع فعالیت اصلاح ساختار بنگاهداری در مجموعه 60 و به نوعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بر عهده ما هست.
بسیار عالی. آقای دکتر، امسال خب سال سرمایه گذاری در تولید نامگذاری شده توسط مقام معظم رهبری و حدود 9 ماه از امسال هم سپری شده. وزارتخانه شما تقریبا اگر حالا اشتباه نگم بیش از 180-190 شرکت تولیدی و اقتصادی داره در زیر مجموعه های خودش و این شرکت ها خب در 9 ماهی در واقع ابتدایی سال 404 نسبت به مدت مشابه سال 1403 یک عملکردی داشتن. ما می‌خوایم ببینیم که از نظر شما این عملکرد در واقع با چه رشدی بوده و این رشد در واقع از عدد اسمیش یا عدد حقیقیش رو اگه بدونید به ما بفرمایید و ببینیم که بیشتر در چه حوزه‌ها و چه شرکت‌های ما رشد داشتیم. اگر حضور ذهن دارید بفرمایید که با سوالات در خدمت شما باشیم.
خب ما تو مجموعه 60 تا شاید اینجوری جمع بندی کنیم که مثلا شاید تا پایان سال در یه دوره یک ساله حدود 70 همت سوت رو هدف گذاری کردیم که بهش برسیم. حال این که چه بخشی از این
همون
سود؟
سودی که در سال 403 محقق شد دیگه،
403 70 تا، نه 40 تا محقق،
40 تا
محقق شد سود مجامعش که تونستیم در واقع. البته باز یه بحث تلفیق داریم.
بله.
بحث این که چند درصد از این سود تقسیم میشه، چقدرش دقیقاً سهمش هستاس.
بله.
اینها توی هولوش همین اعداده، یعنی مثلا بین 40 تا 70 همت میتونیم برای یک سال ما به عنوان مبلغی که میشه روش حساب کرد برای سرمایه گذاری.
بله.
اما موضوعی که وجود داره تو حوزه سرمایه گذاری، خب ما مجموعه های معظمی چه در مجموعه 60 چه در صندوق بازنشستگی کشوری و در جمع اینها که خانواده تعاون کار و رفاه اجتماعی محسوب میشن، خب منابعی رو دارن که این منابع تبدیل شدنشون به سرمایه گذاری در مقایسه با استهلاکی که این مجموعه ها دارن، خب عددی هست که من به جرأت میتونم بگم ما سرمایه گذاریمون نزدیک به صفره. یعنی مجموعه های نه فقط حالا بخش دولتی رو بگیم، حتی تو بخش خصوصی مثل در واقع توی مثال سادهش یه راننده تاکسی رو فرض کنیم که در طول فعالیت یک سال 100 میلیون تومان مثلا سود میذاره کنار، ولی ماشینش بیش از 100 میلیون فرسوده میشه. حالا بیاد اون 100 میلیون رو بده 4 جفت لاستیک نو هم بگیره برای ماشین، نمیدونم بگه که من مثلا، عملا تولید بیشتری نخواهد داشت چون همون ماشینه دیگه. هم. یعنی همون ماشین رو اوورهال کرده تونسته باش ادامه.
یعنی منظور شما اینه که این در واقع سودی که حالا چه در 403 چه در 404 حالا محقق شده یا قرار محقق بشه، منهای اون سرمایه گذاری هایی که توی در واقع اوورهال کارخونه ها انجام شده، یعنی بیشتر بوده
شرکت ها اتفاق افتاده و در واقع سود تقسیم شدهش مثلا شاید 47-8 تا امسال گذشته باشه،
همون 70 تا
امسال هم شاید 70 تا باشه، حالا اون عددی هم که تو ذهن شماست
تقریبا میشه گفت اون حالا رشد حقیقی تقریبا خیلی زیاد شد نبوده، ولی رشد اسمیش مثلا ممکنه
بله. ما چند تا آیه دکتر ما چند تا تفاوت تو مباحث اقتصادی با حسابداری داریم تو بنگاه داریمون. یکیش فرمودید رشد اسمی با رشد در واقع حقیقی، ما رشد اسمی رو داریم به خاطر تورمی که وجود داره، حداقل باید درآمدهامون، تولیدمون، حتی هزینه‌مون یه درصدی رو رشد میکنه دیگه، ولی اینکه بتونیم سودمون رو بیشتر از این رشد بدیم، اون موقع میشه سود خالص رشد شد. پس یه اسمی حقیقی داریم، یه بحث در واقع خالص ناخالص داریم. ما سرمایه گذاری کردیم،
بله.
استهلاک رو که ازش کم میکنیم به خالصش میرسیم، میبینیم ای بابا با یه چیزی هم از شرکتمون کم شده، بله. با وجود اینکه سرمایه گذاری ناخالص انجام دادیم.
حضرت عالی، این نکته رو که حالا قبلن ظاهرن در وزارتخانه اعلام شده بود که امسال باید 30% سرمایه گذاری جدید تو پروژه های تولیدی انجام بشه، چگونه ارزیابی میکنید؟ تا پایان پاییز اطلاع دارید که چه درصدی از این 30% محقق شده یا نه؟
ببینید ما الان توی مقطعی هستیم که اطلاعات 6 ماهه دیگه ازش فاصله گرفتیم، اطلاعات پایان سال هم تو سرمایه گذاری هنوز نمیشه بهش اتکا کنیم. یعنی الان من بگم مثلا به 30% رسیدیم، تو این 3 ماه آینده ممکنه مثلا شرایط یه جوری باشه که ازش فاصله بگیریم، یا بگیم که نه نخواهیم رسید، ممکنه برسیم.
9 ماه اطلاعاتش احتمالاً منتشر نشده، ولی 6 ماه حدود 15% شده فکر می‌کنم.
بله. و اینکه ما معمولاً سیستم مالی شرکت‌ها به خاطر سال مالی، پایان سال، تغییر در واقع دوره تولید به شکلی هست که عمده مبالغ جابجایی توی مثلا یکی دو ماه اول سال و یکی دو ماه آخر سال اتفاق میفته. یعنی ما توی مثلا اسفند که میخوایم مثلا حساب ها رو ببندیم، ممکنه به یه سری از سرمایه گذاری هامون بتونیم دست پیدا کنیم. ولی در اقتصاد کلان موضوع اگر بخوایم بگم، ما نسبت به سایر صندوق های بازنشستگی وضعیتمون مشابه هست، ولی 60 نسبت به صندوق‌های بازنشستگی وضعیتش مثبت تو سرمایه گذاری، چون خب برنامه ریزی داره، در واقع به شکل تخصصی تر هولدینگ هایی رو برای این موضوعات شکل داده و نظام در واقع سازمانی شکل گرفته تری داره. 40 ساله هم شده امسال و عملا دیگه اوج پختگی 60 است، ولی از دولت با فاصله بهتر داریم در واقع بنگاه داری میکنیم، از بخش خصوصی عقب‌تریم و از برخی از شرکت‌های در واقع دارای سابقه دولتی و خصوصی هم فاصله داریم، یعنی عقب‌تر هستیم. ولی به نظر میرسه که در مجموع اون 30% که فرمودید قابل دستیابیه با توجه به وضعیت سودآوری شرکت‌هامون تو 6 ماهه، و اینکه حالا با توجه به شرایط اقتصادی 6 ماهه اول و جنگ و اینا، اینکه 15% تحقق پیدا کرده نشون میده که خیلی فاصله نداریم و قابل دستیابی.
بسیار عالی. شما اشاره فرمودید به صندوق‌های بازنشستگی وابسته به وزارتخانه که هر سال با کسری عملیاتی ملاته مواجه هستند. در سال 404 این کسری نسبت به سال قبل در واقع حضور ذهن دارید چقدر کاهش پیدا کرده؟
من توی حوزه بیمه خیلی در واقع اطلاعات ندارم، ولی فکر میکنم که حدود 5% که فرمودید این کسری وجود داشته باشه. خب البته بخش اعظم این
بهبود پیدا کرده.
بله، بخش اعظم این، چون ما یه نهاد در واقع اجتماعی اقتصادی هستیم،
بله.
و چه در بحث در واقع آموزه‌های دینی، چه در اخلاق، چه در موضوعات جامعه، خب مباحث اجتماعی مقدم بر مباحث اقتصادی هستن. خیلی جاها ما میدونیم یک تصمیم کاملا اقتصادی نیست یا به ضررمون داره ادامه پیدا میکنه، همانطور که این تصمیم در مجلسش تصویب میشه، در دولتش تایید میشه و ما میخوایم اجرا کنیم، میپذیریم. مثل مثلا نمیدونم شرایط بازنشستگی که برای برخی از گروه های آسیب پذیر داریم میبینیم تو جامعهمون، اینها یکی از دلایلی هستن که بحث در واقع کسری صندوق‌ها رو طبیعی و در اقتصاد ایران اجتناب ناپذیر میکنه.
خیلی ممنون. البته کشورهای پیشرفته هم هستن، از اون فرانسه من مطالعه میکردم، همین در سال 2025 یک کسری بودجه عجیب و غریبی رو دولتش داره که نخست وزیرش هم که خیلی سریع فکر کنم اخراج شد یا استعفا داد. دلیل عمدهش هم همین پرداختاییه که در عددهای بالا برای رفاه اجتماعیشون از اون بازنشسته‌هاشون دارن انجام میدن، ولی خب در این حال کسری بودجه‌های بسیار بالایی دارن که با چالش‌های خیلی سنگین اقتصادی مواجه کرده دولت مکرون رو در واقع. خب هدف گذاری سال 1404 ایجاد 400 هزار شغل خالص بوده، امروز چند درصد از این هدف تحقق پیدا کرده؟
فکر میکنم این هم در واقع معادل همون کسری، البته به صورت مثبت هست که 5 درصدش ممکنه
50-60 درصد.
خب چون تو بحث اشتغال ما حقیقتش با مازاد نیروی انسانی در واقع تو شرکت ها مواجهیم، باز همین به دلیل وظایف اجتماعیه که برخی از این شرکت هامون دارن. ما جالبه بدونید توی برخی شرکت های حتی شناخته شده، حتی شرکت هایی که ساختار دقیق تری دارن، مثال میتونیم بزنیم مثلا ذوب‌آهن اصفهان، ما حدود مازاد شاید مثلا 70-80% تو نیروی کار داریم و شرکت های دیگه‌مون هم همینطور. یعنی یه زمانی هست من فقط برای توسعه میخوام اشتغال ایجاد کنم، یه زمانی هست من باید توسعه بدم که اشتغال موجودم رو هم در واقع پوشش بدم. ما تو اکثر شرکت ها مواجهیم با توسعه برای پوشش نیروی انسانی، به این دلیل هم اون همون 50-60% که تحقق پیدا کرده به نظر میرسه که عمل کرده
بوده. یعنی به نظر میرسه که همین 50-60% در این مقطع، حالا الان که ما آمارهامون فکر کنم حداقل با یه لگ زمانی 3 ماهه میاد، حالا 2 ماهه، ولی آمار ارقامی که الان هست به نظرم با توجه به شرایط کشور آمار خوبی هست. لحظه ای رو میریم برمیگردیم، در خدمت شما خواهیم. آقای دکتر، من حالا اینجا میخوام یک سوال کلی از حضرت عالی بپرسم، چون خیلی وارد جزئیات و سالهای آماری شدیم. با توجه به حالا شناخت شما از وزارت محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی، میخوام یه مقداری بیشتر در مورد سیاستهای کلان اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری در این سالی که حالا درش هستیم توضیح بدید و ببینیم که در واقع این وزارتخونه با چه نگاهی امسال رو آغاز کرده و در ادامه به کجا رسیده و ما یه مقدار آشنا بشیم.
ما شاید یکی دو ماه مونده به پایان 1403 در واقع برنامه‌های بسیار منسجم و منظمی برای خروج از بنگاهداری در صندوق‌های بازنشستگی داشتیم که امسال بیایم و خیلی پرقدرت در واقع با حمایتی که مجموعه وزارتخونه، صندوق‌های بازنشستگی و مهمتر از همه قوانین برنامه هفتم مواد 5 و 28 که خروج از بنگاهداری رو برای صندوق‌های بازنشستگی تکلیف کرده، به دنبال تحقق این موضوع بودیم. من خب بیشترین سابقه فعالیت و خدمتم در سازمان خصوصی سازی بوده و به جز اون مقاطعی در اقتصاد و دارایی خراسان رضوی و برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت کار.
یعنی یکی از مشغول با تجربه سابقه که شما در حوزه علمی و اجرایی در بخش خصوصی سازی داشتید، یکی از هدف‌های اصلی وزارتخونه واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی بود.
بله. اما اتفاقی که در عمل افتاد، ما شرکت هایی که داریم چند تا ویژگی دارن. اولین ویژگیشون اینه که اینا شرکت هایی نیستن که ما پول تو جیبمون بوده، رفتیم تو بازار گفتیم این سهمو میخوام، از این بیشتر میخرم، از این کمتر میخرم و پورتفوی نیست که مطلوب صندوق های بازنشستگی
انتخابی نبوده، بیشتر اجبار بوده.
70% 713 شرکتی که مجموعه وزارت کار داره، یعنی 4 تا صندوق روستاییان و عشایر، صندوق فولاد که این دوتا با همدیگه 50-60 تا شرکت دارن. صندوق بازنشستگی کشوری نزدیک 300 شرکت داره و سازمان تأمین اجتماعی حدود 400 تا شرکت در اختیارش هست که بخش اعظمش زیر مجموعه 60 هستن. ولی مثلا جاهایی مثل مثلا خود بانک رفاه و چند تا شرکت دیگه هم مستقل توسط در واقع سازمان تأمین اجتماعی و
معاملات اقتصادی همه شون مدیریتی هن یا 700
نه نه شاید حدود 350-60 تاشون کنترولی هن
نصفشون کنترولی هن
بله. ما تو تقسیم بندی میگیم اگه از 50% سهم بیشتر داشته باشه میشه کنترل. بله. خدمت شما بگم که در عمل پس یک مشکلی بود که
مدیریتی رو شما تفکیک کردید با کنترلی، درسته؟
بله تفکیکاشو داریم،
یعنی یه سیت رو حداقل شما دارید دیگه تو این 700 تا.
بله حداقل یک سیت
نصفشون سیف. بیشتر از مثلا 5
سه تا سیتو داریم تو 5 نفر. بله خدمت شما بگم که پس اولین مشکل این بود که این پورتفوی نامتجانس نامطلوب برای صندوق‌های بازنشستگی. ما توی دنیا صندوق‌های بازنشستگی زیادی رو مطالعه شده، بررسی شده، ما تا حدودی اون موفق‌هاش رو بررسی کردیم. بدون استثنا شرکت‌هایی که صندوق‌های بازنشستگی که توان پرداخت مستمری از محل عایدی بنگاه‌ها و سهامشون رو دارن، اینها بدون استثنا سهم عمده‌ای رو به فیکس اینکام در واقع اختصاص دادن یا درآمدهای ثابت. مثلا اوراق خریدن، در واقع توی سرمایه گذاری های جسورانه
خودشون رو بیمه کردن برای پرداخت.
بله و البته خب هم منابعشون قابل توجه بوده، هم در واقع اون مستمری بگیرانشون در حال کاهش بوده نه در حال افزایش، و نرخی هم که پرداخت میکنن ثابت بوده،
یعنی جریان نقدی ورودیشون قابل قبول بوده، خروجیشون هم با یه بیمه ای که در واقع درآمد ثابت
فیکس میشه. اکثرا ما تو ایران نمشت. مثلا به اندازه
چند درصد تو دنیا اینجوری موفق بودن؟ یعنی
اونها هم کم، هم شاید 4-5%. ولی جالبه که مثلا توی کانادا
مشکل دارن، یعنی صندوق‌ها در دنیا
بدون استثنا صندوق‌های بازنشستگی اصلا یه با یک در واقع فرایندیه که معمولا باید کسری باید تامین بشه، یعنی از یه محلی باید کسری‌ها رو تامین کنه.
دلیلش در واقع دست‌اندازی دولت‌ها نیست که میان به عنوان یک جای امنی بودجه‌های خودشون تامین میکنن برای هزینه هاشون، یعنی
چرا این هم اتفاق میفته؟ ولی
خب همه جای دنیا ها،
بله بیشتر جاهای دنیا. بله. برای رفع این موضوع میان در واقع پی ای تشکیل میدن یا پرایوت اکوئیتی یا شرکت هایی که
پرایوت اکوئیتی فاند.
بله بله میگه که خب من میام مدیریت مجموعه ها رو انجام میدم و شما مالکیت رو حفظ کن، ولی دیگه مدیر تعیین نکن،
بخش خصوصی وارد میشه.
بله نظارت نکن، چون ما با وقتی دولت هستیم اون در واقع انضباط مالی که بخش خصوصی داره رو نمیتونیم ایجاد کنیم به خاطر اینکه
پرایوت اکوئیتی های واقعی نکنه. بله بله اسمش بخش خصوصی باشه. بله. ولی عملا توسط اون دولت اون کشور
یا بس باشه. بله بله همه اینها ببینید ما لاجرم اگر قرار هست که از مسیر اصلاح نظام منگاه داری بهبود بدیم موضوعات نسبت به صندوق هامونو، حتما باید این مسیر منظم، دقیق و با انضباط کامل ایجاد
که
بشه
که کارایی و بهره‌وری ایجاد،
وگرنه فرقی نمی‌کنه بدم بخش خصوصی ولی بگم من حواسم بهت هست، بازم عملاً شده بخش
خصوصی. حواسم بهت هست نیست، یعنی عملاً
خب اصطلاحش میشه، وگرنه من دوباره نفرش رو من تعیین میکنم، تو موضوعات دیگه‌اش ورود میکنم و الی آخر. پس ما ابتدای سال برنامه‌مون رو 713 تا واگذاری بود عیناً و کامل. چند تا اتفاق افتاد. اولشو گفتم که اینا اصلا دارایی های نامتجانسی بودن که خیلی هم راحت راجع به واگذاریش نمیشه حتی حرف زد. مثلا خیلی شرکت های بزرگ ما مثل دخانیات، رجا، مجموعه های معظمی که تو پالایشگاه ها و پتروشیمیا داریم، همه اینها بخش قابل توجهی از این اقتصادن.
بله.
باید ما ببینیم اینا رو کجا میخوام عرضه کنیم دیگه. دو تا آمار جالب میخوام بهتون بگم. سازمان خصوصی سازی از سال 1380 که تأسیس شده تا سال 1404 حدود 700 تا شرکت رو واگذار یا زخمی کرد، یعنی بخشیش رو واگذار کرد. 713 تا شرکت رو وزارت کار میتونه تو 2 سال واگذار کنه،
یعنی اون اومده تو 24 سال 800 بله. تا شرکت مثلا نهایتا
که از این تعداد شاید 200 خورده‌ایش رو داده به صندوق‌ها.
میانگین سالی مثلا 40 تا شرکت.
آره، ولی 40 تا شرکتی که هست، آیه خیلی جالبه این آمار، مثلا تو سال 92 قبل از این که دولت جدید، دولت‌های روحانی تو دورای اولش مستقر بشه، دولت سابق تو 2 تا قرارداد 70 تا شرکت واگذار کردن، بابت بدهی‌ها دادن به سازمان‌های تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی.
آه، یعنی قبل اینکه واگذاری صورت بگیره دوباره یه شرکت دوباره بهش اضافه شده.
نه، منظورم اینه که ممکنه با یه کاغذ 70 تا شرکت رو فروختن
بین خودشون،
دادن به صندوق‌ها بابت طلبشون به عنوان رد دین. بعد این اتفاق رو من اسمشو نمیتونم بذارم واگذاری، یا حداقل الان برای 713 تای وزارت کار همچین برنامه‌ای رو ما نمیتونیم تنظیم کنیم. مگه ما میتونیم 70 تا شرکت رو با یه نامه بدیم به یک گروهی؟
باید به هر حال شرایط
باید بررسی بشه، ارزیابی بشه، پس خصوصی سازی واقعی باید اتفاق بیفته،
ثبات اقتصادی.
بله. موضوع دوم، بعضی وقتا میگن که آقا ببریدشون تو بورس. من یکی از موافقین اصلی واگذاری از طریق بورس تو کشورم. باشگاه‌های استقلال پرسپولیس هم چند سال گذشته در واقع از طریق سازمان خصوص سازی به همین شکل وارد بورس کردیم، واگذار کردیم و واقعا ابزار
چند درصد سهامش رو واگذار کردن
اون وقت ما یه 10.5% از استقلال و 9.9% از پرسپولیس رو واگذار کردیم.
الان که برمیگردید به عقب، این کار عملکردتون مثبت شد، یعنی ارزیابی میشه یا نه؟
من تا مقطعی که این 10% رو به مردم واگذار کردیم و منابعش رو آوردیم تو باشگاه، 100% با این سیاست موافقم و خیلی سیاست درستی میدونم.
بعد از اون
ولی واگذاری مجددش یه واگذاری
مگه از طریق بورس نبود؟ واگذاری بلوکی
نه، از طریق بورس بود، ولی خریدار و فروشنده قبلا با هم مچ شده بودن.
خب بورس سازوکارش همینه دیگه، میشه میگن اوور د کانتر، یعنی خارج از میز.
بله،
یعنی به سرش بورسه ولی مذاکرات،
ولی رقابتی براش فراهم نشد.
خب به خاطر اینکه
طلب داشتن، دولت بدهی داشت به این مجموعه ها.
یعنی ما میتونستیم به مجموعه های بهتری این مثلا 70% رو واگذار کنیم.
ما یه امای بزرگ داشتیم، یه مشکل چالش بزرگ داشتیم تو واگذاری اینها، اونم این بود که مقام تصمیم گیر تو مقطع دنبال واگذاری این به فرد نبود.
آقای دکتر، من چون حالا شما به هر حال با دولت هم در ارتباط هستید، ما یه قانونی که در کشور ما به قانون مشارکت بخش خصوصی بخش دولتی هست، یعنی پابلیک پرایوت پارتنرشیپ، که این در بسیار از کشورهای پیشرفته، از البعض هم کشورهای غرب آسیا یا حالا شرق آسیا یا حتی آمریکا و اینها قانونش هست و در واقع یه قانونیه که حق مالکیت طرح رو برای بخش خصوصی حفظ میکنه، مثل حق ثبت اختراع. از اون برم به هر حال هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی وارد سرمایه گذاری میشه، که البته بیشتر دولت مجوز میده، یعنی آورده نقدی به اون صورت دولت نداره، ولی ما این قانون الان نداریم در کشور. من با آلایی که نماینده مجلس هم صحبت میکردم، این قانون رو الان نداریم. البته قابل چیزم هست، قابل مطالعه هست، توی حالا اینترنت یک جستجو هم هر کس انجام بده متوجه میشه قانون رو الان ما نداریم. ما یه سری سرمایه‌گذاری‌های در کشور ما لازم داریم همین الان. مثلا سرمایه‌گذاری کنه آب رو از دریای عمان بیاره تهران با یه طرح مثلا خلاقانه‌ای که بهای تمام شده آب به جای 7 یورو 8 یورو که الان هست برسه مثلا به زیر 1 یورو که قابل استفاده مردم باشه. یا به عنوان مثال یکی بیاد سرمایه‌گذاری کنه به جای اینکه مثلا الان کارت‌های سوخت فقط محور در واقع بنزین دادن به مردم هست، بیاد پلاک محور این بنزین رو دولت بده به مردم، که کارت آزادهایی که در جایگاه هست این بر اساس هویت ماشین و بر اساس مصرف واقعی بنزین و ماشین بهش داده بشه، نه اینکه مثلا یه نفر در یک روز 100 بار بره هی پر کنه خالی کنه، هی پر کنه خالی کنه، آخرش میشه همین بحث قاچاق و سوختی که اتفاق میفته. در 5-6 تا کشور هم اینو ما دیدیم دیگه، مثلا ترکیه و یه سری کشورها، عراق و اینا، این داره بر اساس پلاک محور و هویت و اینا از ابتدای پمپ بنزین که ماشین وارد میشه با یه دوربین پلاکش خونده میشه، بعد بالا بهش اون در واقع نازل فعال میشه و بهش بنزین داده میشه. یه سری طرح های اینچنینی برای حل مشکلات کشور. خب ما الان یه جمعیت 80-90 میلیون نفری داریم و آدمای نخبه داریم در جای جای جهان و حتی در ایران که میتونن خیلی مشکلات رو حل کنن، ولی به دلیل اینکه این قانون مالکیت ایده وجود نداره، من میدونم دیگه نمیان ایده هاشون رو مثلا راحت باز کنن برای، چون میاد تو چرخ دنده های بوروکراسی و اینا یا تغییر پیدا میکنه یا بعد اجرا میشه یا اصلا حق اینا دیده نمیشه. شما اینو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا در کشور ما یه همچین قانونهایی ما نیاز داریم؟ چون علارغم اینکه قانون ما زیاد داریم، آیا اصلا همچین قانونی ما نیاز داریم الان یا نه؟
من صحبت های جناب عالی رو من دو تا بخش میکنم. یه حوزه فرمودید برای سرمایه گذاری و اینها. راجع به سرمایه گذاری، من به نظرم میرسه که با پتانسیلی که در اقتصاد ایران هست، اگر امنیت سرمایه گذاری، امنیت سرمایه گذاری چیه؟ میگه آقا تو بیا پول تو بیار تو این کشور، هر وقت خواستی خارج کنی، اصلش و سودش رو من تضمین میکنم، همون ساورین گارانتی که دولت میده، و شرایط عمومی و شرایط رقابت رو ما در جامعه ایجاد کنیم، یعنی مثلا بخش خصوصی، خود کشور خودمون بعضی وقتا بخش خصوصی در رقابت با نهادهایی که وابسته به دولت هستن متضرر میشه. خیلی راحت مثلا ما حقوق تجارت رو در نظر نمیگیریم، رقابت رو حذف میکنیم، مشکلات ایجاد میکنیم که بخش خصوصی به جای اینکه بیاد تو حوزه تولید میره تو بازرگانی، به جای اینکه بمونه تو بازرگانی میره توی مثلا بحث‌های تامین مالی‌های خاص که شاید مثلا خیلی منفعت اقتصادی نداشته باشه که هیچ به اقتصادمون هم ضربه میزنه. این یه موضوعه که من تقریبا با شما موافقم که ما باید همه جانبه این شرایط رو حل کنیم. وضعیتی هم که در اقتصاد ایران الان داریم یه وضعیتیه که من اگر به عنوان کسی که در اقتصاد ایران فعالیت دارم بدونم که تصمیم نهایی کشورمون و مسیری که انتخاب کردیم به سمت اینه که تو این شرایط رقابت و مقاومت و بحث ها ادامه پیدا کنه مسیر اقتصادی کشورمون، باز میتونم شرایط رو به نحو درستی مدیریت کنم و فعالیتم رو در واقع آداپت کنم، و اگر هم نه بدونم که ما شرایط دیگه ای رو میخوایم رقم بزنیم، یه فرایند دیگه ای رو تو اقتصاد میخوایم انجام بدیم، باز هم میتونم تصمیم بهینه ای بگیرم. بدترین شرایط برای اقتصاد نااطمینانیه. این نااطمینانیه نمیذاره من تصمیم درست بگیرم و به این دلیل سرمایه گذار خارجی و حتی سرمایه گذار داخلی هم، من چون بخش خصوصی مراجعه و ارتباط زیادی من با اکثر سرمایه گذاران مطرح و شناخته شده دارم، حالا به دلیل شغلی که دارم تو خصوص سازی و الانم تو مجموعه وزارت کار، جالبه خیلی ها هستن پول دارن میگن شرکت عرضه کنید ما نمیتونیم الان برداریم، میگم خب پولی که دارید، منابعی که دارید چرا نمیتونید، مگه تو زنجیرتون نیست و اینا،
ریسک خاص. آره.
میگه نمیدونیم اصلا چه اتفاق قرار بیفته. راجع به بحث بنزینتونم من کاملا موافقم، و این سیاست اگر سیاستی باشه که تغییر نکنه، واقعا روش بیستن، واقعا بتونن بنزین رو بدن به اونی که مثلا یک فرد روستایی که بنزین نداره ولی یک تراکتوری داره که زمینش رو باش در واقع آماده کاشت میکنه، اون باید بهره بگیره از این یارانه بنزین، نه منی که مثلا دو تا ماشین سه تا ماشین دارم. اینا سیاست هایی هستند که باید حتما اجرا بشه.
خیلی ممنون از شما جناب آقای دکتر امیر رحیمی عزیز که در این گفتگو شرکت کرد و به عنوان یکی از کارشناسان شاخص اقتصادی چراغ برنامه ما رو روشن کردید. در این برنامه من مهدی بیاتمنش به عنوان کارشناس مجری، دوست عزیزم آقای حسین روزبهانی تهیه کننده، سرکار خانم مقدم هماهنگی و سرکار خانم محمدی هم صدا بردار برنامه بودند. از همراهی شما سپاسگزاریم. روشن بمانید و رو به جلو حرکت کنید. خدا حافظ.
دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. روزگار بسیار خوبی رو هم براتون آرزو دارم. سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. خب طبیعتاً گفتگوهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مباحث قشنگی است که ممکنه دغدغه خیلی از شماها باشه. در این لحظه میخوام یک گفتگوی